مانع از ورود سایرین بود. یکی بود دیگر دو آقا میگفت که رفتیم جمعه میخواستیم پیشش بکنیم، هوا سرد بود، ما در میخواستیم این آقا در باز کنید آیا ممکنه نبینن. یواش یواش آقا مثل در نیمه بسته شد باز این درس میخواست چشم پش بدر در بسته بشه که دیگران محروم نشن. چقدر انسان دلسوز داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد. وجوب عمره مفرده و کیفیت تکرر آن در نزد شارع و مقبولیت یا عدم مقبولیت آن است. نکته اینه که خدمت رو فعالیت افتتاحا عرض کنیم، گرچه دو سه بار این مطلب رو عرض کردیم در مسائل مختلف موارد مختلف فیها، اون مسئله این است که روش و کیفیت تحقیق در استنباط یک حکم فقهی اولا بلااول مراجعه به مدارک و منابع اون تکلیفه. اون منابع هر چی میخواد باشه که عبارت از کتاب و سنت و حکم عقل، یعنی حکم عقل و فطرت نسبت به یک موضوعی، چون در خیلی از موارد مسئله با حکم عقل در اینجا ممکنه تعارض داشته باشه و یا اینکه از استنداد از حکم عقل نسبت به یک قضیه انسان ممکن است که به طور کلی فرق کنه، اون تکلیف و اون فرق فرق کنه. خیال میکنم در این مورد مطالبی رو خدمت رو با در این مدت عرض کردم، از جمله تو اونجایی که یادم میاد یکی از اون مواردی که خدمت رو با عرض کردم که فقها روی این قضیه تأکید دارن مسئله قرعه است، که در اونجا با وجود اینکه ادله قرعه به کل امر مشکل برای اون استر ثابت شده، اما در بعضی از موارد ما مشاهده میکنیم این قضیه با حکم عقل در اونجا در تنافی است و حکم عقل ترجیح پیدا میکند بر اون مورد و اون مورد را تخصیص میکند. اونجا که به نظر داره مواردی عرض کردن، اونا نسبت به این قضیه اصطلاح کاری نداره. اون چرا که دلیل برای استنباط مجتهد هست و مدرک برای اوست، کتاب است و سنت و همچنین حکم عقل، که سنت همونطوری که در نظر هست به هر دو جنبه روایات و آثاری است که از اهل بیت به دست رسیده و همینطور ممکن است آثاری از عامه در دست باشد که بتواند اونها هم معید باشه و کمک کند مجتهد را برای التزام به یک فرع در صورت شک و تردید نسبت به مورده. و در وهله اول، اولاً بلا اول مجتهد باید به این سه اصل باید رجوع کنه و بدون ملاحظه آراء دیگران و مسائل دیگران باید به این قضیه بپردازه. بعد از رسیدن به مسئله و به مطلب، آنگاه باید آراء فقها قریب به عصر معصومین علیهم السلام را باید مورد بررسی قرار بدهد و سپس به آراء دیگران و همطور متأخرین باید خوب تعرض داشته باشه را متعرض بشه. اون چی که مهم است این است که در وهله اول ذهنش را نباید با آراء و فتاوای فقها در این زمینه ذهنش را مشغول کنه که اون تأثیر نداشته باشه. و این یک قضیه خیلی عجیبی است که ما این رو مشاهده میکنیم در خیلی از کتابها، تألیفات. اگر مشاهده کرده باشید، نویسنده وقتی که یه مطلبی را در نظر داره، کیفیت کلمات، ترتیب کلمات، مونتاژ در عبارات به یک نحوی است که اگر انسان یه خود دقت داشته باشه و تیز باشه، فوری میفهمه که الان دنبال چه مقصودی است و در صدد بیان چه مطلبی است. گاهی اوقات ممکنه یک مطلبی رو 180 درجه در خلاف اونچه که هست و واقعیتش با اون ذهنیت و فضا سازی که میکند اون رو میتواند قرار بده. و این برمیگرده به جولان فکری یک نفر که همطور در سخن هم همینطوره دیگه، در سخن و سخنوری مسئله اینه که یک گوینده چگونه ذهن مخاطب را برای تلقی و قبول اون خاص و ایده خودش آماده کند و چه عبارات و چه کلماتی را به استخدام در بیاورد برای اینکه بتواند اون نیت خود را در مخاطب القا کنه و او را بپذیره. نه صرف القا، چون گاهی اوقات ممکنه مخاطب اولا بلا اول یه مطلبی را بگوید متکلم و مورد قبول مخاطب واقع نشه. این قبول، این متفرع بر یک سری مقدماته، بر یک سری مسائله، بر یک سری مطالبی است که این باید این به اصطلاح کم کم انجام بشه. لذا خب رفقا در کیفیت به اصطلاح طرد مطالبی که خب مباحثاتی که خب داریم با هم این مطلب رو دریافتن که وقتی که یک مسئله ای که برخلاف فضا و برخلاف اون سنت به سلام متداوله میخواد مطرح بشه، خب چقدر ما مسائل رو بالا و پایین میکنیم تا این که اون واقعیت مسئله و اون حقیقت مطلب بتواند جای خودش رو باز کنه. باید ما قرار باشه مسئله را همینطوری بگیم بر اساس تفکر و فتوا و آرای خودمون همینطور بخوام مسئله را بگیم، خب این نتیجه ای نداره. طبعا این بحث مجالس طبعا به مجالس توضیح و مسائل تبدیل میشه. اگر بخواد اون واقعیت قضیه و استنباط و اون استخراج حکم از روی اصل و ریشه را تحقق پیدا بکنه، یک همچنین مطلبی را میطلبد. حالا همین رو شما در نظر بگیرید، اون شخصی که بخواد بر خلاف واقع بخواهد یک مسئله ای را بود. اون هم طبعا نیاز دارد به اینکه یک سری مسائلی رو بیاره گزینشی، یک سری مطالبی را استنباط کند، گزینشی یک سری منابعی را در نظر بگیرد و اون منابعی که میتواند مخالف و منافی با اون مطالب او هست او را در وهله آخر و در رتبه آخر قرار بده. اول بیاد یک سری مطالبی را طبق همون روش خودش بیان کنه، یک فضایی را درست بکنه، یک جوی را فضایی را درست بکنه، بعدن اون وقت بیاد شروع بکنه راجع به مثلا یک مثلا سری مطالبی که وقتی که اون فضا آماده شد و ذهنیت آماده شد، بعد میگن حالا گرچه یه روایتی هم داریم از فرض کنید که امام صادق، که اون هم روایتی است که بهش توجه نهایی خیلی هم بهش توجه هم میشه اتفاقا، خیلی هم روایت صحیح و خیلی هم اینم حالا خیلی هم بهش کسی هم توجه هم نگرده و بله یک روایتی هم هست، یک خبری هم در این زمینه هست که مثلا سندش هم فرض کنید که هنوز معلوم نیست چه باشه، حالا تو خودت هم اونی هم که بیان کردی که اصلا سند نداره، حالا اون که بتاید. ولی این فضا سازی کردن و اون به اصطلاح مسئله را در اون فضا قرار دادن تا اینکه اون ذهنیت پیدا بشه، این خودش یه مسئله است که خیلی ما باید متوجه این نکته باشیم. لذا قبل از وظیفه مجتهد در استنباط احکام این است که قبل از اینکه سراغ آراء افراد عادی برود، منظور افراد عادی نه افراد کوچه و خیابان، بلکه افراد غیر معصوم، هر کسی میخواد باشه، هر کسی میخواد باشه و در هر رتبه ای میخواد باشه، از افرادی که خب متعارف هستن، قبل از اینکه سراغ اینها بره باید به اصل و ریشه خود اون حکم باید مراجعه بکنه. اولا بلاول باید بره سراغ آیات، سراغ روایات، سراغ لذا در مسئله استطاعت رفقا دیدن ما قبل از اینکه اصلا سراغ آراء دیگران بریم در مسئله استطاعت و تحقق استطاعت و شرایط استطاعت، اولا بلاول اول رفتیم سراغ آیه قرآن، گفتیم که قرآن در این زمینه چه مطلبی را میخواد ارائه بده، چه مطلبی را میخواد القا کنه. آیه رو نگاه کردی میگیم که ولله علی الناس جلبت من استطاع الیه سبیلا. در اینجا نه مسئله زاد در اینجا مطرح شده، نه مسئله تحصیل زاد، نه تحصیل راهله، نه فرض کنید که از تخلیت و سر و امثال زاده که نه، هیچ در اینجا مطرح ولله علی الناس جلبت من استطاع الیه سبیلا تمام شد. یه آیه در اینجا بیشتر چی؟ در اینجا نداری. لله علی الناس با این تأکیدات و با اینها و بعدم من استطاع، کسی که بتواند راهی به این به سوی مکه و به سوی ادای این فریضه الهی راهی پیدا کنه، درش ذات نیست، راهله نیست، نمیدونم فرض کنید که رفع موانع نیست، درش نمیدونم کاروان و مرکب و نمیدونم فرض کنید که قافله نیست، هیچی در اینجا نیست، هیچی در اینجا وجود نداره. من استطاع الیه سبیلا، خب تا فرض کنید که این خیلی مسئله مهمی ها، این از اون رموز استنباطه، این که میخوام امروز خدمتتون عرض کنم، این رمز تا وقتی که مکلف، حالا فرض کنید حالا مجتهد، حالا مکلف به اون به اصطلاح عامی که اون مسئلهش مسئله تقلیده، کاری نداره، مسکین جز این که بیعتاعتت بکند از یه فتوای مجتهد خودش کاری از دستش برمیده. وقتی که یه مجتهد نگاه به این آیه میکنه، اون اولا برا اول چی در نظرش میاد؟ هواپیمای 747 بیزینس کلاس میاد تو نظرش برای حج و برای نمیدونم رفتن به چیز اینها، یا این که وصول به مکه و اداء فریضه در نظر او اول میاد. ولله علی الناس حج البیت من استطاع، یعنی هر کی میتواند یعنی چی؟ میتونه دیگه تونستن یعنی همین. من دست دارم تنشنه بالا میشم اینو میخورم دیگه. این معنی توانستنه. توانستن دوبار میگه که دیگه بلنشه اینو بذاره دم دهن من، اینم یه توانستنه. خب حالا اگر فرض بکنی که قرار این باشه که یکی دیگه بیاد این آبو بذاره، اون یکی دیگه هم بیاد اینو واسه کنی باز کنه، یکی دیگه هم بیاد بعد بیاد این آقا، این اصلا توانستن منظور اینه آقا که الان دارن بحث میفرماین، دستشون نباید برود به طرف این چیز، این زحمت مضاعف به وجود میآید. این حرفا چیا؟ این حرفا همه کشکه، هشمه. وجه میکنید من استطاع یعنی ها میتونه این آمو بخور یا بخور دیگه، یه چته شده دیگه تموم، این آمو میتونی بردار بخور تموم شد. خب این یه آیه میاد سراغ آیه دیگه. وقتی که نگاه به آیات قرآن میکنید یه دفعه میبینید یه آیه دیگه در اینجا آمده. این آیه دیگه عجیبه. این آیه میفهمد که وعزن فناس بالحج یعتو که رجالن و علا کل دامرن. زامر چیه؟ زامر یه چارپا و علاقه نمیدونم کج و لنگ و نمیدونم در رفته ای که به مکه برسه شد دیگه غزل خداحافظیشو بخونه اینو میگن زامر، یه لاغره نمیدونم چی دیگه بلنگه فل. و از زلف ناسه بلحد یعتو که رجالن با پا و علا کل زامرن یعتین من کل فجن عمیق. این آیه رو وقتی که این خدا با ما شوفتر یا جدی داره صحبت میکنه، آیه قرآن وحیه، وحیم درش چیه؟ حرف نیست. در وحی حرف وجود نداره. این که نمیتونیم بگیم استنباط ابی بصیر رو نمیدونم فرض کنید که محمد ابن مسلم رو نمیدونم فرض کنید که سکونی و از این حرف هاست. آیه قرآن واو هم این طرف اون طرف نیست، یه فا این برونبر بشه آیه عوض میشه. و از زنف ناس بالحد یعتو کرجالن و علا کل زامرن. تا این حرف به گوش شما رسید بینکم و بین الله چه تصویری و چه و واقعیتی و چه نقشی از این واجب و از این عبادت و نص که از این عبادت در ذهن انسان تجلی میکنه، چه تصویری میاد؟ تصویری میاد که هفت نفر، یکی این زیر بغل رو بگیره، یکی هم این بر بگیره، یکی هم فرض بکنید که ساک آقا را بگیرن که یه وقتی دست آقا سنگین نشه. آخه این آقایونی که با هم این ور و بر میرن این خیلی کسشنه که کیف دستش بگیره، این کیفش میده دست، مگر اینکه یک کیف کیفی باشه که حتما باید خودش دستش بگیره، کیف رو میده دست فرض بکن اینو اونو و اینها بیارن و چیز اینها. این قسم حج رفتن و 6 تا عقب و 60 تا جلو و فلان این حرفا، تازه بعدم میگن ما مستطیع نشدیم بریم مکه. ما مستطیع نشدی تو تنها نمیتونی سرا بیفتی، اون عمامتو بذاری سرت و عصاتو بگیری حج بری. تو تمام عمر 90 سالت مستطیع نشدی. تو این آیه قرآن رو نخوند، تو این آیه و عزن فناس بالحد یحتون ترجالا نخوندی، خوندی اما نفهمیدی. چرا؟ چون روحت با روح قرآن اقتران نداشت. تو قرآن را به عنوان ربات بهش نگاه میکردی، به عنوان یک کتابی که فقط در مجالس فاتحه و برای ختم و برای انتقال منزل به منزل و برای عروسی و فلان و این چیزها مورد تبرک قرار میدهند. نیامدی به این قرآن نگاه کنی ببینی این آیات به خود تو نازل شده. وقتی که قرآن رو باز میکنی میگی و از زنف ناسب الحج، یعنی تو همینطوری که الان باز کردی داری میخونی، خدا میگه من با تو دارم حرف میزنم. خطاب من تو هستی، همینطوری که باز کردی ها، تو زید ابن ارقم، توی محمد ابن فلان، توی تقی ابن کذا، تو همینطور همینطور که داری الان میخونی و خیال میکنی که حالا فرض کنی که مهمان تبرک و تیمون حالی یه مقداری بخونی که بله مشمول اون روایت اقرأ فرقه هم بشین در روز قیامت. به همینطور من دارم این آیه قرآن رو دارم در اینجا دارم نازل میکنم. اگر این آیه قرآن از طرف خدا نیامده بود، دو آیه از طرف به اصطلاح یک حاکمی برای انسان بیاد، یا یک فردی که انسان اطاعت او را واجب میداند، اگر یک همچنین دعایی بیاد آقا شما از اینجا به فلان جا حرکت بکن به این نحو، اون وقت شما چه قضاوتی میکردید؟ دنبال فرض کنید که یک مرسدس بنز فرض بکنید که مدل 1413 میگشتید که سوارش بشید و از اینجا به کشور دیگر برید یا به شهر دیگه برید، یا این که نه اگر شده اون، اگر نشده یه ماشین دیگه، اگر نشده یه وانتبا، اگر نشده یه اولاغ، اگر نشده پیاده، مگر الان پیاده نمیرن این بر اون بر؟ چرا کسی حرف نمیزنه؟ از یه شهری میان پیاده به یه مراسمی تا یه جا دیگه، نمیدونم یه پرچم هم دستشون میگیرن و نمیدونم اومدی، خیلی هم تازه تشویق و ترغیب و فلان. چرا این راجب مکی همچین حرفی نیست، همچین قضیه ای نیست؟ چرا ما ترجمه میکنی؟ در حالتی که خدا میگه رجالن و علا کل زامرن، نه فرض کنید که ماشین کذا، نه فرض کنید که فلان وسیله کذا. اگر اولا بلا اول بیاد چه تصوری میاد؟ تصوری میاد که آقا این حج از نمازم واجب تره، ما راجب نماز اینجوری نداریم، با این عبارت نداریم، با این کفیت هم بله داریم، من نماز نمیدونم خیر و موضوع نمقابل قابل که از ماسوانه رو دماغ، ولی اینی که آقا راجب نماز آدم هر جا باشه برمیداری میخونه، آب گیریش اومد میخونه، تیم نبود آقا خاک بزن تو باز، پیدا نکردی بزن رو فرش، پیدا نکردی بزن رو فرش. مگه شب در موقعی که انسان داره میخوابه متوجه میشه که وضو نداره و مشکل براش بره، مگه نمیگن رو همون هم چیز بکن؟ روایت داریم بزن رو همون بساط و بستری که داری تیمم کن که با تیمم و با طهارت خوابیده باشی. وقتی نمیتونی بری مشکل برات به سر رفتن و به سر چیز کردن و مثلا دیگه مثل خوابت دیگه میره و آدم خواهد باید چیگاه یا اصلا خواب از سرش میره، خواب از سرش میره بودی. خب اینقدر آمدن تسهیل خواهر شدن با با طهارت بخواب با این کیفیت بعد بخواب پس کنی که راحت بید. یا اینکه نمیتونی بری فرد بکنی چیز کنی هوا سرده نمیخواب تیمم کن نماز بخون تیمم تا میبینی که نمیدم الان در اینجا از کنید که بخواد به اونجا برسید مشکل آه همین الان در وقت همین دیر نماز بخونه انسان یه وقتی که حتی در موقع چیزی را من درست کرد اینقدر راحت راجع به نماز گفتن که میتونی نماز بخونی میتونی چیز کنی، اما راجع به حج دارن میگن که من کل فج امیر از اون طرف دنیا، از اون طرف دنیا باید بیای بر پای خودت یا بر خر لنگ، خر لنگی که این معلوم نیست به مقصد تو رو برسونه یا به مقصد نرسونه باید بری. وقتی که این طور هست آیا آدم نمیگه که این چه قضیه و این چه نسکیست و این چه فریضه ایست که اینقدر راجعش تاکیده؟ اگر این بیاد وقتی چطور ممکنه یه مجتهد با تصوری همچین قضیه وقتی بگه حج واجب نشود؟ چطور ممکنه؟ مگه اصلا میشه تصور کرد اصلا بیاد بگه هر واجب نشود؟ بگه از هر مطلقی این اطلاقش بیشتره، اشد و اطلاقاً هست، حتی از نماز، حتی از روزه، حتی از کرده. درست شد؟ اینجا اینجاست که مسئله خیلی دقیق اینطور نیزش که آقا نه میتونی کشفی فتوا بده و برو، حساب داره، مسئله حساب و کتاب داره. راحت انسان نمیتونه. وقتی این مسئله را چیز کرد، اون وقت باید بگه حالا زبان وحی، این که قرآن زبان وحی چیه؟ زبان وحی فقط 14 نفرن، بریم سراغ اونها، اونا چه برداشتی از این دعای قرآن کردن. همین این 14 معصوم از این دعای قرآن، یکی ولله های علن ناصر جبت من استطاعی، یکی هم و از الفنا، این 14 نفر از این دعای چه برداشتی کردن؟ بعد بریم سراغ اون. وقتی روایات رو نگاه میکنیم میگیم مثل همین، مثل همون برداشتیه که خود ما کردیم، منتها اونها با یک زبان دیگر، با یک بیان دیگر، با میفرمان زاد و راهله. منظور زاد و راهل است. زاد چیه؟ چلو کباب و خوراک از میشود که برقا بود، که انشالله خدا قسمت کنه، همونطوری قسمت خیلی ها میکنه، قسمت ما هم انشالله با هم خوراک برقا بوله. یا این که نه آقا، امام صادق میفرمایند نان و زیت، نان و زیت، نون و زیت داری بده بچه ها تو. اگه نخوندیم نو مواز شکل کردیم دیگه، بحثاش همه رو انجام دادیم. میبینیم عجب، این امام صادق با اونی که ما اول فهمیدیم از قرآن داره با هم همسان در میاد، جور در میاد. اما وقتی که توی عبارات نگاه میکنیم، میبینیم یه خورده میخوان ائمه مماشات کنن، نمیخوان اون حکم تکلیفی را با اون مرش و با اون هدتش و با اون برندگی و اون اتقانش میخوان بیان کنن، یه مقداری میخوان با راه بیان، یه مقداری میخوان با مردم راه بیان. اینجا مجتهد میفهمه دیگه و تکلیف دیگه چیه. لذا شما اگه در روایات همین نگاه کرده باشید، به نسبت به هر شخصی میبینید یه جور امام علیه السلام نظر میده، نگاه میکنه ببینه طرف چقدر تقبل داره، پذیرش چقدره، حضرت میگه دوباره برو حج تو انجام بده. به یکی میبینه که نه، مثلا حالا اگر بگه برو شاید همچون یه چیزی هست، خب نه همه خوبه، همونی که داری، همونی که داری تحجیل میکنی. اینا راه هاییست که امام داره به ما نشون میده ها، امام داره نشون میده که این طریق رسیدن به اون حکم الله اون چه نحوه، به چه کیفیته. وقتی نگاه میکنی میده و وقتی این طور شد، اون وقت یه دفعه میبینید مجتهد باید فتوا بده. از وقتی که شخص به بلوغ میرسد باید برای رفتن به مکه پول جمع کنه، بذار انسان فتوا میده، سریع هم فتوا میده. وقتی که یه شخص، چه دختر چه پسر، وقتی به سن بلوغ میرسد، به جایی که پولایی که بابا و مادر اینا میدن پفک و نمیدونم پفک و نمیدونم از این چیزا، باید صندوق بذاره، عیدی که بهش میدن، پولی که بهش میدن. آدم این که ما بگیم همچین سفت و سخت و مورد یه قرونم، نه نه، بالاخره چرا یا مقداری حالا چیز بکنه زندگی رو همچین برخواست هم، ولی همش تو فکرش این باشه چطوری پدر و مادر که خیلی خیلی چیز وقتی که دختر دارن از اول به فکر جهازش هستن. دیدی؟ حالا دختره فرض کنه که داره شیر میخوره، از اول داره واسهش کاغذ نمیدونم بشقاب چینی جمع میکنه، نمیدونم یه چیز درست میکنه، نمیدونم دوشک درست میکنه، بشقاب چینی و نمیدونم صندوق و دیگه زود پس میگه این داره چه با دارن شیر میخوره، هنوز یه سالش هم نشده، میگه حالا باید به فکر بود. اونم از حالا باید به فکره، از وقتی که میره چیز، گرچه حالا نظر ما نیست که برای مکی اونم پدر و مادر باید از همون موقع به فکر باشن، همونطوری که به فکر چیزهای دیگه هستن، خونه، زندگی، فلان جهاز، فلان چیزها، باید به فکر مکیش هم باشن. مسئله هست. اما برای خود او از وقتی که بالغ میشه دیگه باید به فکر جدی باشه. یواش یواش تمام که یه دفعه که استقلال حاصل نمیشه، بالاخره الان شرایط امروز رو فرق میکنه شرایط امروز و فلان، استقلال باید از الان به فکر باشه. کیتالا یه همچین فتوایی داده، هر میگن آقا ویشی لنگت هم بنداز رو لنگت، قلیون هم بکش. حالا کسانی که حلال میکنن و البته زاران همه که قلیون رو نمیدونم اونه که قلیون رو برشه و چمن افرادی که چیز بکنن. محروم آشمان حسین گفته بوده که بگه ما متعادهاتمون و چیزهای طلبه اجازه نمیدی که نماز شب بکنیم. ایشون فرموده بودن اتش را با قشت قلیون میکشید، بود بنده نیم ساعت قلیون کشیدن برای نماز شب بزن، نیم ساعت بیشتر نه، اتش را با قشت نیم ساعت. حالا اون قلیون رو 400 میکشه مطالعاتش اجازه میده، اون موقعی که به پای نماز شب که میرسه آن مطالعات و فلان و چیزا نماز شب اینو مالا و عوام و ناس هست مالا طلبه که نماز شب نه. قلیون فقط بکشه و قهوه بخوره. خب این مسائلی است که بله این هست دیگه، خدا همینطور قشنگ می‌کنه بالا بکش بخور قهوه بخور اینقدر قهوه بخور تا بشی بله، بعدم قلیون هم بکش قلیون هم بکش و بله بعد اون وقت ما اون دنیا بلدیم چطوری موقع حساب رسیدن تو که شد اون صحرای محشر و اون آفتاب تیزی که یک دقیقه هم نمیشه در روایت داریم یک لحظه زیرش وایساد و حساب کتاب خدایا پد حساب من کشون ملایی که دارن قریون میدشن حساب تموم شه ای خدا مردم آتیش داره عراقم اصله نیه به قلیونشون تموم شد به قلیون ملائکت که به نگاه من که این داره به الف سنت قلیون کشی که اونا بیافتن یه روزش احساس خدا نکنه خدا بیافته به حساب رسی او خوب بلده یه اگه حسابی میرسه یه اگه حساب یه اگه سرویسی میکنه اونجا که عرب نمیدونم. خب
یه تعلیمی که باید خود انسان مواجه بشه با قرآن و روایت فهم خوبا با دخیل نکنه، اگر ملاک همون ملاک احترام با روح قرآن باشه به این ضابطه باید بگیم فقهای کلیسیت اتصالیه داشتن قول اونها مقدمه بر غیر اونها میشه تو بررسی.
حیثیت اتصالی منظور
پیشه
بله خوبی ها بله
بله یه نوکه نمی که فرمونی که خوبه های عصر مرسوم باید پیشه دا خود را چونی که اونا هم تبدیل فرقی داشتن سیه دو مرمون چه خود تا هم که کتابشون با هم فرق داشتن چونی که اونا هم مثل ما اشتراک می کردن
بله. خب این حرف ابتدایی بنده بود، حالا خب این قابل چیزه بله ابتدایی بود منظور این که اون فضای نزدیک معصوم و انسان میتونه علا بلا اینا به دست بیاره، نه این که اشتباهی نیست. اگر آرای مرحوم صدو اشتباهه این رو به اصطلاح ما قبول میپذیریم و مخصوصا تعداد آرایشون در باب زکات در اونجا خب یه وقتی ما حتی بحث زکات رو داشتیم سابقی ها پیشه بعد از این آیان مثلا در اونجا خب کاملا مشخص بود که آرا آرایش که گرچه مرحوم صدوق حتی قریب الرحم زمان معصومین بود ولی آرایشون رو ما حد میشود که نمیتوانستیم با روایات منطبق کنیم و این اصطلاح هست. راجع به این مسائل قبلا صحبت شده بود که این چه که این بحث هم اتفاقا به نظر میسه بنده در همون کتاب اجماع رساله اجماع اونجا کرده بود باشن که صرف آراء برخلاف اون چرا که مطرح است صرف آراء فقها دلیل بر رفع ید از روایات و از احادیث نمیتواند باشد. به این ملاک که بالاخره اگر مسئله بود اونها میفهمیدن، اگر مانع بود اونها درک میکردن، اینی که اینها حالا فتوا به خلاف و حکم دادن حتما یه جهتی داشته، این نمیتوانه باشه. چرا؟ چون این فتوا مترتب است بر یک سری مقدماتی که از جمله اون مقدمات ارتکازات خود یک فقیه، یک فقیه از نقطه نظر اطلاعات تا چقدر اون در مرتبه از ارتکاز مسائل و فهم. یه فقیهی همونطوری که ایشون فرمودن ممکنه اصلا در فضا و ذوق دیگری باشه، یه فقیه دیگری در یک فضای دیگری باشه. شما یه فقیهی رو نگاه میکنید میبینید که این پس کنید که نسبت به این قضیه اینجور به اصطلاح فتوا میده، یه فقیه نگاه میکنید اصلا این فتوای به اصطلاح مخالف میده، اصلا به طوری که شما اصلا به طوری که تعجب میکنید. و این به دو روش برمیگردد، به دو سنخ برمیگردد. راجب کراوات آقا بنده یک نفر دیدم فتوا داده همین اخیراً بر این که زدن کراوات هیچ اشکال ندارد و نماز با آن صحیح است بلا شک و بلا شبهه، هم بعدش آورده. یکی که الان هم موجوده، الان هم زنده است. شما فقیه دیگری نگاه میکنید میگه اصل زدن کراوات حرام است و صلیب است و حق با این است و نماز با او هم باطل است. شما دو نفر رو در دو جنبه مخالف میبینید. خب صاحب وقتی که به نگاه بکنید فضایی که اصلا کاری ما به روایات نداریم که اصلا روایتی در این زمینه هست یا نیست یا اون حکمه ها بستلا به چه کیفیته، فضای یک نفر را در ذهن خودتون میتونید تصور کنید که این در چه فضایی هست که اون فضا او را ملزم میکند به این فتوا و اون در چه فضایی هست که او را ملزم میکند به فتوای مخالف. اون فضایی که انسان در او قرار دارد که اون فضا نتیجه مسائل مختلف و مبادی مختلفی است، اعم از اون فنونی که تحصیل کرده، یک، دوم بینش اجتماعی او نسبت به مسائل، دو، سوم کیفیت اتصال روحی او با مبدا، که این سومی از همه مسئله مهمتر است. این یک فضایی را به وجود می آورد. خب طبعا وقتی که یک روایتی را می بینه و یک مسئله را می بینه، این برای او جور دیگری قضیه جلوه می کنه. یه شخص دیگر هم شما نگاه می کنید می بینید خب بوده دیگه در همین بسرا مطالبی که خب عرض کردیم خدمت. وقتی که نگاه میکنیم، وقتی به آیه قرآن نگاه میکنه و از زن فناس و بلدی اتون تر جارن و علا کل زامره، به این آیه خب دلالت بر مبالغه میکنند و تحریک میکنند، تشویق میکنند. آیه دلالت بر تشویق میکنند، تشویق که مردم شوق پیدا کنند. یعنی چی تشویق؟ کی گفته تشویق؟ مگه تو شیکم خدا هستی که میگی منظور از تو در این آیه تشویقه؟ اینو از کجا در آوردی؟ از کجا این آیه در آوردی که نه، این آیه مراد جدی در اینجا خطاب وجود به هدی علای امریکا نداره، بلکه بلا فرض کنی که متسکعن شخص بخواد به حد بره، بلکه دلالت بر یک نوع ترغیب و تشویق میکنه. این از کجا؟ این مربوط به اون فضاست، یعنی اون فضایی که یه شخص در اون فضا قرار دارد و نمیگذارد این فضا او را به اون درک واقع و درک حقیقت مطلب و اون حکم الله واقعی برساند. این اینجا بایستی که منظور بنده این است. قبل از این که انسان بخواهد به آراء فقها بخواد مراجعه کند، قبل از اون باید به اصل منبع خود اون حکم و خود اون به اصطلاح اون فرع اون حکم تکلیفی باید مراجعه، که اول همون به اصطلاح قرآن است و روایاتی که و احادیثی که در این زمینه نسبت به این مورد وارد شده. بعد از این که نسبت به این مورد اون حیازت تام را انجام داد و اون استفراغ وز را نسبت به این قضیه کرد، آنگاه برای روشن‌تر شدن مسئله و اطلاع جامع نسبت به قضیه اشکال نداره. ببین حالا فرض کن فلان فقیه که فلان فقیه بزرگواری است، فلان شخص که خب مثلا بزرگان فقها اینها، خب اینا افراد کمی نبودن، اینا افراد محترمی بودن، مهمی بودن، علامه خیلی کم شخصیتی نبود، شیخ مفید کم شخصیتی نبود، اینا همه از شمن مرحوم شهیدین، اینا هم خب هم اهل معنا بودن، خب هم اهل ظاهر بودن. مثلا مرحوم مفید، شیخ مفید، خب این قطعا از جمله افرادی که اتصالش با حضرت بقیت الله دیگه میشه گفت دیگه این در موارد عدیده این مطلب به اثبات رسیده بود. یا مثلا مرحوم شهیده، به خصوص شهید ثانی. شهید اول از نقطه نظر فقهی قوی تر بود، اونم خیلی مرد بزرگی بود شهید اول. اینها واقعا از افتخارات اسلام و افتخارات تشیع بودن. ولی شهید ثانی از نقطه نظر مسائل و حالات و مکاشفات و اینها در احوالات ایشون خلاصه هست که ایشون خیلی برجستگی های خاصی داشت، مرحوم شهید ثانی. یا فرض بکنیم که بزرگان دیگه مثل خب مرحوم شیخ، شیخ انصاری و مرحوم فضله، سافری بزرگی بوده بود. خب یکی به جنبه از اون جایی که بیشتر اون جنبه خود این اصل روایت را بدون توجه به جهات مختلف ایشون ترجیح میداده، این اونو یک تمایل به اون جنبه اخباری داری اون کار کرده. خیلی ایشون مرحوم خیلی مردم با خود از اون بافی ایشون اصلا خیلی استفاده میتونه. این مطلب مهمه. پس بنابراین این قضیه رو که ما وقتی که میخوایم بحث بکنیم فارق از همه اینها باید بحث بشه، اینی که حالا چه میگن و آیان چه میگن و این چه میگه، بعد خب بله ممکنه گاهی اوقات در نتیجه انسان به همون نظره از میشود که معروف و مشهور برسه، ممکنه نظر مخالفی در اینجا پیدا بکنه. این یه مثلا، این یه مطلب. مطلب دیگری که در این زمینه به خصوص ممکن است که به گوش رفقا رسیده باشه، حالا چه در صحبت‌های بنده یا اینکه از جاهای دیگه، این است که و این عرض کردم در این زمینه دو سه تا اصل مهم رو ما باید مورد توجه قرار بدیم. یکی قضیه مسئله این اقل و ثوابن هست که خیلی در موارد عدیده ما داریم که روایت و دلالت بر کراهته که امر میکنه نزد مولا، اما در واقع فرض کنید که شما میبینید این صحیحه، نمیگه باطله، و در اینجا فقها قائل به این هستن که خب این اقل و ثوابن. ما معنای صحیحی برای این قضیه اقل و ثوابن نتونستیم پیدا بکنیم. چطور میشه یک بعد بکنید که یک امری نزد مولا این مبغوض باشه یا اینکه مکروه باشه، حالا مبغوض عبارت تندیست تربه، یا اینکه مکروه باشه نهی شده باشه، پس اون از صلات فل حمام با صلات فل حمام درش نهیه، یا از صلات مثلا فشوار رامه، یا مثلا فرض بکنید که از صلات، یا فرض کنید که سلام به، فرض کنید که فرد مصلی، یا فرض کنید به خطیب امثال زاری. خب ایدات بعد و میگه این اقل دو ثوابن هست، اگه اقل دو ثوابنه حالا یه ثواب فرض کنید که 5% هم باشه، خب باشه آن 5% 5%، چرا دیگه مولا بگه فرض بکنی که لا تفعل، این لا تفعل با این 5% جور در نمیاد، حالا 5% به این ثواب برسه کجه، یه ثواب داری فرض کنید که 100%، یه ثواب 60%، یه ثواب هم 10%، خب 10% هم 10% دیگه. این اقل و ثوابنی که من در آوردن، این اقل و ثوابن چه خلاصه چیزی میتونه داشته باشه، چه توجیه، این هم یک از مطالبی است که خب در همین مسئله عمره مفرد، تکبر عمره مفرد در همین جا ممکنه مطرح میشه. یه قضیه که هست با اون قضیه هم در نظر داشته باشیم، گاهی از اوقات ممکنه در مسئله تکرار به عمره مفردی یک تأییدات معنوی در اینجا بعضی ها مطرح کنن، اونو چی کارش باید کرد؟ یعنی ما الان ذهنمون خالی و ذهن ما الان میکنیم از اینی که شما کاری به این که ما راجع به این قضیه چه حکمی کردیم و چه نظری دادیم نداشته باشیم، چون خود همین میاد چی کار میکنه؟ خودش فضا رو میبنده. نه، ما از الان میخوام صاف برداریم این ادله رو در اینجا مورد بررسی قرار بده و ببینیم که این چشات نظرمون برگرده از اونی که خب قبلا میگفته. اما یه مطلبی که در این سنوات من در جاهای مختلف به گوشم میرسید، این فرض بکنی که شخص خواب میبینه، خواب میبینه که این عمره مفردی که انجام داده، این فرض کنی که چقدر برای ثواب نوشته شده، یا این که تأیید به این که دوباره باری عمره دیگه انجام بده. خب این آیا چه تا چه حد میتوانه این قضیه حد میشود که مطرح باشه، یا این که چگونه باید توجیه کرد؟ حالا یا اگر ما رسیدیم به این که اشکالی نداره، خب اینا قابل توجیه هست. اگر این که این اشکال داره، اینها رو دیگه چگونه باید این گونه مسائل رو مورد نظر دارا بود. علا کل حال در این مسائل مختلف انشاءالله به اصطلاح بحث منو قرار. خب ببینید نهی، این نهی باید ببینیم چه نهی است. یه وقت میگیم نهی که وقتی اشاره میکنه لا تفعل، انجام نده، در قبالش میگه بهترین است که انجام ندهی، یه لا تفعل داریم یعنی انجام نده، یکی داریم که ان تفعل هازا خیر من ان تفعل به هازا. این مطلب شما در مورد دوم یاد، ولی اگه اشاره کنید لا تفعل، لا تفعل مثلا لا تسلف الحمام، لا تسلف الحمام، این نهی دیشتر نهی اشاره دیگه. خب نه در اینجا یعنی همون لا تسلف از فیحال، اگر میگو لا تسلف قبل از زوال، شما اگر نماز بخونی نمازون باطل نیست، نماز زور قبل از زوال بخونی، خب این چه فرقی میکنه با لا تسلف الحمام؟ هر دوش لا تسلف دیگه. ما میخوایم بگیم که این نهی در چه مرتبه ای هست، در چه همین که این نخورده به عدم رضایت شارع، آیا شارع رضایتش این مقوله به تشکیکه که من خیلی راضی هستم کم راضی هستم این بره، اما وقتی که رضایت باز به یک درصد هم رسیده، یعنی همین که رجحان احد طرفی در اینجا هست، آیا در اینجا نه از طرف مولا اون صحیحه متوجه است یا نه؟ ولو رجحان احد طرفی، ولو به یک فرض کنید که یک درصد. خب وقتی که اینطور باشه چطور میتونیم بگیم که فرض کنید که این مقرب هست؟ وقتی که اقل و ثوابنه یعنی مقربه، وقتی مقربه یعنی مورد رضای شاره، وقتی مورد رضای شاره یعنی مورد شاره افعل به او تعلق میگیرد نه لا تفعل، منتها افعل مرتبه ضعیف. بله ما در خود استحباب هم مراتب مختلفی داریم، استحباب مؤکد داریم که طوری که کراهت مؤکد داریم، کراهت غریبه و حرام هم داریم، داریم دیگه بعد از مکروهات حتی غریبه حرام هم، حتی یعنی شبهه بین حرمت و بین کراهت درش هست، یا بعد از استحبابات استحبابات شبهه بین وجوبه، بین وجوب و بین فرض کنید که چیز هست درش، در اون در اونجا چطوری که در مورد صلات جمعه بعد جایی که فتوای به وجوب ندن فتوای به استحباب مؤکده با احتیاط واجب، با احتیاط واجب حتی دادن، یعنی در این حد بسار. خب این یه مرتبه استحبابه، یه مرتبه استحباب گردو و با پنیر در شب ببینم، یه مرتبه استحبابه دفت پا گذاشتن تو مسترهای با پای چپ و بیرون اومدن با پای راستن، اینم یه مرتبه استحبابه. حالا ما این دو مرتبه رو یکی میدونیم و بین هما متوسطات و خب این آخرین مرتبه یه فرض کنید با این چپ رو دستشویی مانو دارید اون یه فرض کنید که مورد رضای شاره اون فرض کنید که مرتبهش هم دیگه اونی که قریبه به وجوبه این مراتب. ولی صحبت در اینه بالاخره رضای شاره در همون مرتبه ادنا هم اون رضای شاره بهش تعلق گرفته، لا تفر دیگه در این بهش معنا داره. در اجتماع بین امر و نه شما
میفرمایید
تفاوت نمی‌کنه. یعنی وقتی که شما در یک جا امر به یک تقرب در اونجا میخواد حاصل بشه، قبلا در اونجا امری هست، حالا یا امر ضمنی یا نه یا امر ظاهری و شفهی، هر کدام میخواد باشه، بالاخره باید در اونجا امری باشه. یعنی امر منظور از امر یعنی رضای مولا، یعنی اون رضای مولا یا ظهور خارجی پیدا کرده به شکل امر یا ظهور خارجی پیدا نکرده، ولی همون رضای مولا در همون عالم نفس به اون تعبقو تعلق گرفته از یک نظر، از یک نظر دیگر به جهت دیگر نه تعلق گرفته. خب در اینجا اون به اصطلاح انسان چیز میکنه دیگه، تعادل برقرار میکنه، هر کدام از اونها بر اون ترجیح پیدا کرد متوجه میشه که رضای شارع بر اون به اصطلاح غلبه دارد یا ندارد. رضای هیچ وقت در مسئله اجتماع مسئله امر و نه در اونجا ما نمیتوانیم بگیم که دو جهت در اونجا به اصطلاح تحقق پیدا کرده، یا خود حضورشه یا اینکه جنبه نفیشه، یعنی رضایت در اون تعدد در تخصص ما نمیتونیم پیدا کنیم در اون تعین خاص به دو امری در اینجا تعلق پیدا کرده. مثلا فرض کنید که مولا از یه طرف که اکرام عالم من حیث و علم این مورد رضای اوست، از یک طرف عالم فاسقه و به خاطر اون فسقش اون طبعا نهی از اکرام تعلق گرفته، که خب حالا که این شخص اکرام میکنه این از ناحیه اینی که چون اکرام عالمو کرده این به امر مولا که اکرام عالمه این عمل کرده، از این نظر که این مخالفت رو کرده به عنوان این که فاسق رو اکرام کرده این مورد نهی رو قرار گرفته. یعنی مولا در اینجا نمیتواند هم به یه شخص هم بخندد و هم اون رو تعذیب کنه، این کار از مولا ساخته نیست. یا این که این عمل خارجی با توجه به اطراف من حیث المجموع مورد رضای مولا هست یا نیست، اینو ما بخوام ببینیم.
خب در اینجا مکلف
باید بیاد اون مسئله نفس رو باید بره در جای دیگه اعمال کنه. چرا بیاد در اون جایی که مبروز مولا؟
نه، منظورم که این کراهت به این مناسک جنبه رو میبنده، اون نماز کار خود چه داره انجام میده، ولی کراهت
به یک عمل تعلق گرفته، به یک عمل، یک صلات، این یک صلات مولا میده اینجا بخونی در مسجد مورد رضای منی، همین یک صلات رو در حمام بخونی مورد مبروز میشه، چیده مبروز من همین یک نفس کاری.